هستم. در ادامه عرضم، حالا داشتم مطالب رو خدمتون عرض می کردم در بود افزایش هزینه تولید این محصول مطالبی رو عرض کنم. حالا قبل از اینکه من بیام یه محاسبه سرانگشتی که داشتم انجام میدم بر اساس آخرین اطلاعات منتشری که برای سال 98 همون جدول قیمت خرید تضمینی که منتشر شده بود، من اینو اومدم بر اساس افزایش هزینه تولید، هزینه این کود شیمیایی که اتفاق افتاده بود دقیقاً به روز رسانی کردم و خیلی جالب بود. سهم کود ما از 4% تقریبا رسید به 18%، یعنی 4 برابر این هزینه افزایش پیدا میکنه و در کل هزینه تولید رو اگر بخوایم برای سال همین 99 معالی یه افزایش ضریبی رو داشتیم که اتفاق افتاد. به خاطر همین میگم که اون چیزی که ما محاسبه میکنیم با اون چیزی که در زمین اتفاق میفته متفاوته. ما هر سال 10% افزایش قیمت بقیه همه نهادها رو داریم بر مبنای اون میایم قیمت تمام شده رو حساب میکنیم، ولی در واقعیت این اتفاق نمیفته. در واقعیت چیزی فراتر از اینه. ما در سالهای پیش هم غیر از این که حالا اگرچه ما افزایش زیادی در قیمت کود نداشتیم، ولی دسترسی به کود یکی از مزلاتی بودش که کشاورزان باهاش روبرو بودن، ولی این موضوع باز در نظر گرفته نمیشه. چه بسا که الان با این افزایش قیمت منجر به این میشه که همین بحث دسترسی به این کودها یک دقیقاً موزل چند برابر خواهد شد، به طوری که من یه مقایسه‌ای که انجام دادم دیدم که هزینه در کل هزینه تمام شده نزدیک 37% افزایش پیدا میکنه.
یعنی تورم بخشی رو شما 37% حساب میکنید؟ تورم هزینه ای بخش کشاورزی؟
نه من بخش کشاورزی رو نه، گندم. من فقط برای گندم هزینه تمام شده در حالتی که ما داریم این در حقیقت اون حمایتی که داشتیم از کود شیمیایی رو برداشتیم و قیمت ها افزایش 500% یا 700% اتفاق افتاد در قیمت های این نهاده رو تقریبا حدود 37% هزینه تولید این افزایش پیدا میکنه. خب آیا به نظر در حد ما الان ما باید چی کار بکنیم؟ البته من پیشنهاد دارم برای این موضوع، ولی ما بیشتر الان داریم روی طرح مسئلهش
افزایش قیمت رو خواهم داد. تو حساب کردم میگن که حداقل 37% فقط ناشی از فقط کودش بود دیگه، درسته؟ یا کوب کرد هزینه ای که برای گندم داریم، اما ظاهرا عددی که دولت میخواد افزایش بده کمتر از اینه.
دقیقاً همینجوره. این رقم 4500 تومانی که نهایتاً جناب آقای خوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد دادن برآمده از یک نظر کارشناسانه است، مبتنی بر واقعیاتی است که هزینه‌های تولید 0 تا 100 رو رصد کردن به جمع‌بندی رسیدن. اینه که قیمت گذاری دقیقاً باید این واقعیت درش لحاظ بشه. من یه سوالی که واقعا اینجا برام سالهاست، 40 سال، 42 سال از انقلاب میگذره برام باقیه، اینه که ببینید الان به عنوان نمونه هر تن گندم در قیمت جهانیش الان 275 دلار هست که اگر ما اون رو در عدد حالا ارز نیمایی هم بخوایم حساب بکنیم خدمت شما عرض کنم حدود نزدیک 20,000 تومان، یه چیزی حدود هر کیلوی 5500 تومان تمام میشه. اضافه کنیم به اون هزینه حمل، انبارداری و دمراج و سود و هزینه های جانبی دیگری که بهش تعلق میگیره، که اینم رقم حدود 1500 تومان اضافه کنیم، یک کیلو گندم خارجی که ما بخوام بیاریم داخل کشور و برسونیم به در واقع سیلوهامون 7000 تومان تمام میشه. حالا میگم قیمت در واقع کیفیت گندم خارجی بالاتر از قیمت ارسال کیفیت داخلی، اما یا واقعا این مقدار اختلاف قیمت
دو برابر؟
شما ببینید دولت داره میگه آخر 3500 قیمت چیز 7 تومن. بنده عرض میکنم اگر ما همین رقمی که داریم برای وارداتش هزینه میکنیم که ما باید برایش ارز تهیه کنیم، حتی ارز بالاخره صادراتی صورت بگیره، ما بتونیم از قبل اون صادرات برای واردات ارز نمایی تهیه کنیم و این رو وارد کشور کنیم، صرف نظر از عواقب امنیتیش که اگر روزی تصمیم بگیرن همونجور که اونا دامنه تحریم‌ها رو گسترش دادن، تخصصی تر کردن، هدفمندتر کردن، اونها بخوام روی این قضیه اعمال کنن، اون تهدیدات و مخاطره برای کشور به دنبال خواهد داشت. اگر این رقمی که تمام شده است ما به داخل اختصاص بدیم همیشه پایدار خواهد بود، تولیدی که میشه روش حساب کرد موجب میشه که به قدر کشاورزا گندم بکارن که اگر پشت بام خانه هاشون هم گندم کاشتن دیگه نیاز کشور رو به واردات این محصول استراتژیک قطع خواهند کرد، با مرز صادرات دسترسی پیدا میکنین. منتها من نمیدونم این سوال رو کی باید جواب بده.
نمایندگان مجلس.
بله.
باید جواب بده.
چرا دولت حاضره 7000 تومان از خارج وارد کنه ولی از کشاورز داخل میگه 3500؟
الان ما همین سوال از شما نمایندگان محترم مجلس میپرسیم، چرا دولت 7000 تومان وارد میکنه؟
اگه اجازه
بفرمایید.
بله خانم دکتر،
کمک کردید با آقای نظری، داشتم ازشون جواب میگرفتم. بفرمایید. بله. هاشمی
خانم دکتر فرمودن 37% افزایش هزینه های تولید که این داره شبهه ایجاد میکنه. اولا اینکه اونی که در روی کاغذ اتفاق افتاده، اونی که در عرصه و مزرعه اتفاق میفته خیلی با هم متفاوته. یک دوما اینکه اگر
خود خانم دکتر هم گفتن البته، آره
اجازه بفرمایید، این 37% بر مبنای چه پایی؟ چون ما قیمت هزینه تولید سال گذشته که دولت برآورد کرده قبول نداریم، ضمن این که قیمت 2500 تومن هم قبول نداریم با شرایط فعلی. متوجه هستین اگه ما دوچار یه عقب ماندگی تاریخی در قیمت گذاری گندم و هزینه های تمام شده بودیم، 3 سال پشت سر هم علارغم این که قانون صراحت داشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده باید افزایش قیمت اتفاق می افتاد، این افزایش قیمت فریز شد. یعنی ما 3 سال پشت سر هم فقط 3% افزایش قیمت در گندم داشتیم. یعنی ما در پایه باختیم. ما پایه اصلی اساسی کارشناسی شده و اقتصادی نداشتیم که به فرموده خانم دکتر بیای منان 37% اضافه بکنیم. متوجه هستین؟
بله.
اگه این پایه ما اصولی بود، منطقی بود، کارشناسی بود و مورد قبول بود، هزینه های تولید سال گذشته ما که بر پایه اون قیمت گذاری باید انجام میشد من قبول بشم.
حالا این محاسبات خانم دکتر بود، الان محاسبات شما چقدر؟ خوب
ببینیم، الان 2500 تومان که اعلام شده، بنیاد ملی گندم کاران برای هر کیلو 4800 تومان بنده نامه نوشتم، نامه سرگشوده با آقای رئیس جمهور، تبعات ناشی از این مسائل و سیاست ها رو بهشون عرض کردن که این اتفاق میفته. برآورد نهایی ما به ازای هر کیلو 4800 تومان بود قبل از افزایش هزینه قیمت های کود. ما کود و سم در هفته های گذشته به طور متوسط 500% افزایش قیمت داشتیم که اینا هم اضافه بشه بالاتر از 5200 تومان باید دولت
5200.
بله خیلی خوب، ممنونم. 4800 تومان قیمت ما قبل از افزایش قیمت کود سم بود که یارانش
باشه.
به طور کلی برداشته شده و به صورت آزاد در اختیار کشاورز قرار داده میشه.
آقای دکتر هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، متشکرم. بمونید پای خط. الان 3 تا قیمت در اومد. یک قیمت 5200 تولید کنندگان یعنی بنیاد ملی گندمکاران، یه قیمت آقای وزیر که 4500، یه قیمت دولته که یعنی شورای اقتصاده که حدود 3500 داریم در موردش صحبت میکنیم، که بعد ببینیم کدوم یکی از اینها خواهد شد. من اینو بگم 30,000 10,35 پیامک های شما عزیزانه که به دست ما میرسه و انشالله خواهم خوند اگر که فرصت کنیم، حتما اونها رو هم با هم مرور خواهیم کرد. ولی قبلش آقای دکتر نظری، سوال من بی جواب موندش. شما به لحاظ اقتصادی خانم دکتر توضیح دادن، به لحاظ تئوری و عمل و نمیدونم محاسبات و اینا صرف به اینه که ما در داخل تولید بکنیم. آقای هاشمی هم دارن میگن که آقا ما هم داریم، اونا هم میگن در داخل تولید بشه چون صرف ده. خود شما حساب کتاب کنید تو مجلس، میگین در داخل حساب بشه، میگه که من راضی، اونورش هم که راضیه، پس کی ناراضیه این وسط که این کار انجام نمیشه؟ چی میشه که پس یک عده‌ای یا یه بالاخره دولت آخرش مجبور میشه که یه بخشی رو وارد بکنه؟
بله البته من نمیخواستم بحث به این نقطه ختم بشه، ولی خب دیگه چاره نیست. من خواهم عرض بکنم که در کشور ما متاسفانه سیاست‌های وارداتی بر سیاست‌های صادراتی همیشه یبه داشته و لذا بیشتر کشور ما مبتنی بر واردات محور هست، چرا که این قصه اگر در داخل ما به خود کفایی برسیم، پس راندخارها و سوء استفاده چیا چی میشن، اینا چه کار بکنن؟ من فکر میکنم سایه سنگین عوامل وارد کننده ای که از قبل واردات منتفع میشن و سودهای کلانی رو به جیب میزنن، اونها همیشه تو این قضیه تعیین کننده بوده، نه واقعیات صحنه. اگر این مسائل به این صورت رقم نمیخورد، ما نباید بعد از 42 سال امروز میومدیم در مجلس به صورت انقلابی ورود پیدا کنیم و محکم بیستیم و این ریل رو اصلاح بکنیم. این ریل دیده شده که همیشه راه برای اون کار باز باشه. ولی من فکر میکنم این قانونی که در واقع در طرحی که در مجلس عبور کرد و تصویب لازم رو در مجلس به دست آورد، این قصه رو برای همیشه پایان میده. یعنی دیگه در اونجا
شما برای رانتخارانی که این وسط بودن چی دیدین که میگین جلوی انگیزه اونا رو بگیره؟ شما میفهمید همین که مثلا آقای وزیر جهاد کشاورزی تعیین کننده باشه کفایت میکنه؟ خب قبلا که تعیین میکردن که مثلا بوده ده سال پیش قبل اینکه این اتفاقات بیفته وزارتخونه تعریف میکرد که
بله، بس دیگه همین اصلاح قانون برای رفع همین نقیصه بود که دیگه پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی اونجا دیگه به عنوان یک فرد نیست که حرفشو بخونن نخونن تصویب بشه یا نه. در این شورایی که فعلا باید برای قیمت گذاری خدمت شما عرض کنم نقش آفرینی بکنن، ترکیبی دیده شده که این ترکیب نمایندگان تولید کنندگان توی این قضیه حضور داشته باشن. ولذا ضمن اینکه نمایندگان دولت از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، اینها به عنوان بخش دولت در یک طرف قضیه قرار دارن، در طرف مقابل سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، اینها هم در کمیسیون حضور دارند، در اون در واقع شورا حضور دارند و اینها هم صاحب حق رأی هستند و از حقوق تولید کننده دفاع میکنند. دو نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که از کمیسیون مربوطه در این در واقع شورا حضور دارند، به عنوان ناظر حق رأی ندارند، به خاطر اینکه بحث تداخل وظایف حوزه تقنینی و حوزه اجرا با هم به صورت به نقطه‌ای به هم نرسن، اینها بدون حق رأین. اما افراد دیگری که به عنوان اعضای شورا در نظر گرفته شدن، افراد دارای حق رأی هستند و در اونجا بالاخره با این ترکیب رأی هم که گرفته بشه از حقوق کشاورز دفاع میکنن. دیگه اون وضعیت گذشته نیست که وزیر جهاد بتونه یک حرف بزنه، آقایونم بتونه هر جوری دلشون خواست تصمیم بگیرن.
خیلی خب خانم دکتر، یه سوالی که اینجا مطرحه اینه که تو تئوری اقتصادی میگه مزیت نسبی اگر کشوری داشته باشه و اینجور چیزا میگن.
آره در راستای صحبته.
خب الان مثلا ما
در مورد مزیت، چون بحث تولید داخل رو مطرح کردن.
آره.
ولی من قبلش اگر اجازه بدیم برم روی کیفیت محصولی که دقیقاً آقای دکتر بهش اشاره داشتن. چون مزیت نسبی دقیقاً من میخوام در راستای کیفیت محصول این مسئله رو مطرح بکنم.
باشه این کیفیت رو بگید مثلا سوالا بعدش بپرسید.
ببینید نکته‌ای که وجود داره این که بحثی که پیش میاد که محصولات وارداتی کیفیت بالاتری دارن، خب چرا ما نریم به سمت تولید محصولی که کیفیت بالاتری داشته باشه؟ در دو سال گذشته معاونت علمی فناوری به فکر همچین مسئله افتاد و ما همچین موضوعی رو شاید یه پیشبینی در موردش میکردیم که بحث در حقیقت آزاد شدن قیمت کود شیمیایی و جایگزینی اون با کودهای تحت عنوان کودهای زیستی، که اگه جدول هزینه تولید شما نگاه بکنید یک ردیفی وجود داره ولی همیشه این صفره. خب چرا باید این صفر باشه؟ و یک مطالعه جامعی ما انجام دادیم، ابعاد اقتصادی ورود زیست فناوری توی زنجیره تولید اتفاقا گندم و ذرت بررسی کردیم و نتایج بسیار جالبی داشت و من اینجا لازمه که خدمتتون بگم واقعا متاسفم که همکاران ما در بخش‌های پژوهشی، نه در وزارت کشاورزی، نه در بخش حالا شاید بخش مجلس یا در تمام ارگان‌های سیاست‌گذاری، حتی شاید از وجود چنین مطالعه اطلاعاتی در حقیقت نداشته باشن و نتایج ارزنده‌ای که میتونه استفاده بشه رو نتونه، در حقیقت اطلاعاتی در زمینه کاربرد اون به دست نیاورده باشن.
دست نخ با آقای دکتر اینا تو کمیسیون کشاورزی برسونیم.
حالا من می‌خواستم همینو بگم که ما نتایج رو حتما اگر همکاران در هر جا که هستن در اختیارشون قرار میدن. ببینید ما اومدیم یک سناریو سازی رو انجام دادیم و کودهای زیستی رو استفاده کردیم. خب کودهای زیستی کودهایی هستن که طبیعت دوست هستن، دوستدار طبیعت هستن، هزینه تولید رو کاهش میدن، عملکرد یعنی از دو بُعد به در حقیقت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی درستی کمک میکنن. اول اینکه خب در مزرعه و برای کشاورز هزینه های تولید رو کاهش میدن. شما فرض بکنید که این در حالی هست که استفاده از این کود 50% استفاده از کود شیمیایی رو کاهش میده، همزمان با هم که ما به عنوان تغذیه تلفیقی این رو نام میبریم. در مقابلش عملکرد در استفاده از این کودها افزایش پیدا میکنه، یعنی حداقل بین 10-20% ما عملکرد داریم. خب این نتیجهش فقط در مزرعه است، یعنی ما نشون دادیم در طی مطالعاتی که انجام دادیم، اگر که در حقیقت بخوام من این رو بهتون خدمتتون عرض بکنم، و این مطالعات من در خدمت آقای دکترم عرض بکنم، اینا دقیقاً بر اساس اطلاعات عرصه است. یعنی
آقای هاشم این با شما بودن،
این نتیجه که من دارم عرض میکنم، اگر چه نتیجه 37% من عرض کردم، نتیجه عرصه با ورق خیلی فرق داره، ولی خب
این یکی رو میگن که کاملا
مبتنی بر مطالعات و کیس استادی و اطلاعاتی که از کل کشور ما جمع‌آوری کردیم از مزارع. ببینید در استفاده و این جایگزینی 2.5 برابر درآمد کشاورز افزایش پیدا میکنه، ضمن اینکه 2.5 برابر اصلاح میکنم سود سالانش افزایش پیدا میکنه، و ضمن اینکه 8% هزینه تمام شدهش کاهش پیدا میکنه. خب اگر کشاورزی بدونه درآمد داره اون داره افزایش پیدا میکنه، هزینه‌اش داره کاهش پیدا میکنه، حرکت نمیکنه به سمت استفاده از این نهاده، ضمن اینکه این بود فقط مزرعه است، ما بود اجتماعیشو داریم، محصولی که تولید میکنیم محصول سالم میشه. چرا؟ چون بقایای شیمیایی مواد شیمیایی کود شیمیایی دیگه داخلش نداریم. خب اگر که قرار هست به بهانه محصول با کیفیت ما واردات انجام بدیم، چرا نمیایم همون هزینه که قرار هستش برای خروج در حد ارزمون داریم انجام میدیم، و برای ورود محصول بیایم روی تولید محصولات سالم تمرکز بکنیم، بیایم برای این بخش بستر‌سازی کنیم. حالا من این نکته مزیت نسبی
حالا بپرسم که بعد شما پاسخ بدین و دیگه بعدش هم به آقای دکتر هاشمی جوابشون رو بشنویم و تمام. خانم دکتر یه موضوعی که هست، حالا حتی الان ما کشورمون دچار تحریمه و شرایط خیلی خاصی داریم، محدودیت منابع ارزی داریم و دانهای از این قبیل، اما آقای هاشمی میگن آقا همین الان محصول گندم ما رو اون طرف مرز دارن میخرن به کیلویی 6-7 هزار تومان، عددی که گفتن همین حدودا بود میخرن. خب آقا ما بریم این بفروشیم 6-7 هزار تومان، بعد اونو واردش بکنیم اینجا، این مزیت نسبی باعث میشه که این اختلاف قیمتی که این ور اون ور داریم هم از بین بره، اینقدرم تو سر کله هم دیگه نمیخواست بزنیم، هم ارزش تامین میشد، چون اینا که به خارج صادر میکردن تو ریال که نمیگرفتن. نمیکنم نه،
ببینید ما تو کاغذ اقتصادیش هم این درست در نمیاد. خدمتتون عرض بکنم اتفاقا مطالعه دیگه ما در مورد مزیت نسبی انجام دادیم در مورد گندم. به خودی خود گندم نه فقط توی مطالعات ما، تو اکثر مطالعاتی که توی ایران انجام شده توسط محققین از مزیت نسبی در تولید برخوردار نیست. اما میتونیم مزیت دارش بکنیم. چجوری؟ با ورود تکنولوژی. بیایم از کشاورزی حفاظتی استفاده بکنیم، مصرف نهاده ها رو کاهش بدیم، عملکرد رو ببریم بالا، از کودهای زیستی استفاده بکنیم، عملکرد رو ببریم بالا، هزینه رو بیاریم پایین. این میشه مزیت نسبی. مزیت نسبی چی میگه؟ مزیت نسبی میگه ما در تولید کالاهای تخصص پیدا بکنیم که ارزان تر برای ما تمام میشه، و از منابعی که مورد نیازش هستش که در تولیدش استفاده بشه فراوان داریم در کشورمون، یعنی محدود
حالا اداره با این نرخ ارزی که الان پیش اومده گندم برای ما نسبت به خارج ارزون تر داره در میاد.
آخه نکته ای که وجود داره اینه که اگر ما قرار هست به بهانه ورود و کیفیت بهتر محصول واردات انجام بدیم، پس این نشون میده که محصولات ما کیفیت لازم برخوردار نیست. ما چجوری میتونیم گندمی که همین الانش داره با خاک قاطی میشه یا از کیفیت لازم و استانداردهای لازم برخوردار نیست خارج کنیم؟ این یک نکته که این نیاز به بررسی بیشتر داره. نکته دوم این هستش که ما نیاز به رتبه بندی داریم، سازوکارهایی باید در این زمینه تدوین بشه. سوم نکته سلامت مردمه. ببینید ما الان در شرایطی هستیم که همین ورود مواد غذایی این چه تضمینی وجود داره که اینها محصولات سالمی باشن؟ ما داریم امنیت و ایمنی کشور رو به خطر میندازیم با ورود مواد غذایی، مخصوصا در این شرایط که بحثای همین پدافندهای غیر عامل مطرح میشه، تغییرات ژنتیکی که در محصولات وارداتی ما هستش. و
خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر. یک عزیزی با شماره 916-7874 پیامک فرستادن که سیاست واردات غلبه بر تولید داخلی، حمایت منافع ملی برای سیاستمداران داخلی کم ارزشه و محصولات خارجی رو با ارزش و کیفیت بالا معرفی میکنن. ایشون انتقاد داشتن که اصلا کلا ما نگاهمون به جنس خارجی اینه که اون بهتره در حوزه‌های مختلف. آقای هاشمی آخرین نکته شما رو میشنویم.
من خدمت جناب نظری که فرمودن در رابطه با ترکیبش
خصوصا یا خب بلندتر فقط صحبت کنین.
بله، این آقای دکتر فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه دیروز یه پیشنهاد خوبی دادم در رابطه با این قانون که بنیاد ملی گندم کاران هم به عنوان عضو دائمی و اصلی این شورا انتخاب شد که من از ایشان هم سپاسگزارم. چون خودتون میدونین قانون خرید تضمینی بیشتر روی شاخ گندم میترخه. در رابطه با مسائلی که خانم دکتر فرمودن، ببینین جایی که اراده قاهری باشه که واردات حتما باید انجام بشه، یکی از ایرادات واهی که به هیچ وجه جایگاه علمی نداره پایین بودن کیفیت محصولات کشاورزی داخلیه. آقای مهندس شما توجه بفرمایید، ما سال گذشته 80,000 تن گندم دروم به صورت قراردادی برای انجمن کارخانجات ماکارونی تولید کردیم و فروختیم 10% بالاتر از قیمت خرید تضمینی و فروشش هم به صورت نقد بود. انجمن کارخانجات ماکارونی خودشون اعلام کردند به بنیاد ملی گندم کاران که ما تا به حال گندم درومی با این کیفیت هیچ موقع وارد نکردیم. یعنی قیمت، یعنی کیفیت گندم ها و محصولات کشاورزی ما، من خواهش میکنم خلط مبحث نشه. این زیر سوال میبره زحمت کشاورزان و زحمات وزارت جهاد کشاورزی، زحمات مرکز تحقیقات. و من قبول دارم در رابطه با راندومان تولید به خاطر بالا بودن هزینه های تولید ما نمیتونیم این تغذیه های اساسی رو در مزرعه خودمون اعمال بکنیم، که امیدوارم با این مراکز تحقیقاتی و این عرض کنم یافته های تحقیقاتی نقیصاً برطرف بشه. آنالیزی که ما پارسال با انجمن کارخانجات ماکارونی روش توافق کرده بودیم، کیفیت ما به مراتب از اون آنالیز مورد توافق ماست.
بسیار خیلی ممنونم
آقای منصور. من این نکته هم خدمتتون عرض بکنم. ببینین الان داره 2.5 میلیون تن گندم وارد میشه. من به شما اعلام میکنم، بارها هم گفتم، متاسفانه در اثر سیاست نامعقول خرید تضمینی گندم ما نزدیک 2 میلیون تن گندم خوراکی انسانی پرت رفته به سوی نهادهای دامی یا قاچاق یا کارخانجات بدون ثبت در سامانه دولتی اینا رو خریدم. ما کمبود گندمی در داخل نداریم که سر بشه واردات، این موضوع واردات به سامان بودن یا نبودنش مطرح میشه. متاسفانه سیاست های غلط ما باعث شده که این مسائل اتفاق بیفته. بنده اینو به ذرس قاطع عرض میکنم، کیفیت محصولات کشاورزی ما از هر نظر به مراتب بهتر از اکثر محصولات وارداتی که توسط
آقای دکتر عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور. متشکرم، خدا حافظ شما.
آقای وزیر، مقام معظم رهبری با چنین دیدگاهی روی کردی آینده نگرانه را در پیش گرفتن و توصیه های مؤکد و با ابلاغ سیاست های کلی به ویژه از دهه 80 خودکفایی را در دستور کار قرار دادن، تا اینکه در سال 83 این هدف محقق شد ولیکن استمرار پیدا نکرد.
3 میلیون تن گندم خارجی بیش از 6000 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده. دلیلش هم این بوده که قیمت به درستی تعیین نشد.
محصولی رو که من مالکشم قیمت گذاری میکنی خودم نیستم.
طبق قانون باید قیمت رو قبل از کاش اعلام بکنیم.
مسئولین دولتی در عالی ترین سطح بعضن به دروغ اعلام میکنن که ما خودکفا هستیم در گندم. این حذف ردیف خودکفایی گندم چه آسیب‌هایی رو به این کشور داره میزنه؟
اگر قیمتی که تعیین میشه با هزینه واقعی کشت گندم برابر نباشه، ما دچار یه چالشیم. یعنی چی؟ یعنی کشاورز دو تا چهار تا میکنه، الان قیمت رو که میشنوه تصمیم میگیره که بکاره.
عصرتون بخیر. شما شنونده بیقاب بینقاب هستین از رادیو گفتگو و امیدوارم که بحثی که کردیم در رابطه با سیاست خرید تضمینی گندم و حرکت به سمت خودکفایی گندم تا این لحظه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. آخرین دقایق برنامه است و برای جمع‌بندی خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر نظری بفرمایید، حالا شما فرمودین که طرحی رو که تصویب شده و حالا رفته برای اظهار نظر شورای نگهبان و بعد هم برگرده برای اجرا، میفرمایید تو اون تر اشکالات امروز رو مرتفع کردید. در رابطه با خودکفایی گندم هم آیا همین روش و همین فرمانی که ارائه دادید رو در پیش خواهید گرفت یا اون کار دیگه ای رو میخواییم براش انجام بدید؟
بله، بنده این اطمینان رو به ملت شهید پرور ایران و مخصوصا کشاورزان عزیز میدم که این قانون اون انتظارات این جماعت تولید کننده رو کاملا پوشش میده. نکته ای رو که در فرمایشات قبلیتون داشتید در بحث این که حالا اگر نظر وزیر جهاد پذیرفته نشه، در این تبصره دو تصریح شده: مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. یعنی اگه دیگه وزیر جهاد صحه نگذاره، تایید نکنه، اون مصوبه شورا عملا اعتبار نداره.
رئیس شورا کیه؟
رئیس شورا که خدمت شما عرض کنم مجموعه به نظر میاد خدمت شما عرض کنم به رئیس سازمان برنامه بودجه، در واقع خود شخص رئیس جمهور رئیس این جلسه باشن.
خب دیگه اگه اینجوری شد که تعارض منافع پیش میاد دیگه، آقای وزیر که نمیاد حرف رئیس جمهور حرفی بزنه دیگه،
خب دیگه
حالا مجبور میشه امضا کنه.
حالا البته تا به الان سابقه ده که همیشه وزرای جهاد در ادوار گذشته نظر اونها تامین کننده نظر کشاورزان بوده، منتها نظرشون در اون شورا اعمال نمیشده.
نه الان هم نمیشه دیگه، الان هم آقای وزیر میاد میگه این کارو بکنیم، بعد شورا یه رأی دیگه میده، رئیس شورا میگه من رأی شورا رو امضا میکنم، حالا وزیر میخواد ابلاغ نکنه رئیس جمهور امضا کرده.
خب دیگه این قانون مشخص کرده که مصوبات شورا،
خب تو قانون میذاشین رئیس شورا هم وزیر باشه که زورش برسه حداقل.
حالا دیگه اینو نمیدونم، نهایتا اون چیزی که برداشت من اینه که مصوبات با توجه به این بند تبصره 2 که در اینجا تصریح شده عملا دیگه نمیتونن اون شورای اقتصاد منهای نظر وزیر جهاد کشاورزی یک طرفه تصمیم بگیرن، در واقع روی این قضیه تاثیر شده. مسئله بعدی اینه که تو این قانون دغدغه رو رفع کرده، همیشه میگذاشتن تا 31 شهریور. 31 شهریور دقیقاً زمان کاشت مثل گندم محصول استراتژیکه. الان مشخص شده که باید 3 ماه قبل از شروع فصل زراعی اون محصول مشخص این قیمت گذاری در واقع ابلاغ بشه تا کشاورز بتواند با چشم باز برای کاشت خودش تصمیم بگیره، دقیقه 90 نباشه که دیگه ناچار باشه به هر قیمتی به این شرایط تن بده. مسئله بعدی که در این قانون به صورت دقیق‌تر بهش پرداخته شده، غیر از بحث قیمت گذاری، بحث سیاست گذاری در عرصه محصولات استراتژیک هم در همین قانون بهش پرداخته شده. تعیین نحوه خرید توسط بخش‌های دولتی و خصوصی، تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های در واقع دولتی، یارانه، سود، کارمزد، تسهیلات یارانه انواع نهادها و عوامل مؤثر در تولید، تعیین سیاست‌های اجرای صادرات و واردات، همه اینها دیگه در بحث سیاست‌گذاری هم توی این قانون دیده شده. یعنی قبلا صرفا قیمت گذاری بود، الان دیگه هم قیمت گذاری هم سیاست های مشخصی رو در این عرصه، و به نظر میاد که انشالله این دغدغه رفع میشه و با نظارتی که مجلس شورای اسلامی هم به عنوان ابزار نظارتی خودش به کار خواهد گرفت این قانون اجرا بشه، قطعا این خودکفایی رو در کشور به دنبال خواهد داشت. و من این جمله رو به عنوان جنبندی عرایزم، حتی اگر به ما گندم رایگان هم بدند، ما باید تولید داخل رو همیشه توی دستور کارمون به صورت یک تولید استراتژیک و مبنایی و اساسی داشته باشیم. ما شاهدیم در مثل آمریکا حاضرن گندم مازاد رو به دریا بریزن تا قیمت رو مدیریت کنن تا تولید کننده خودشون بتونن تولید رو داشته باشه، یا در انگلیس میان دامهای مازاد رو خاکستر میکنن تا تولید کننده داخل همچنان بتواند به تولید ثابت و پایدار خودش ادامه بده.
خیلی ممنونم، متشکرم خانم دکتر. 2 دقیقه فرصت مون برای حضرت عالی و جنبندی بحثتون.
سلامت بشین. ببینید، ما بحث خودکفایی رو شما مطرح کردین. یک زمانی بود که ما میگفتیم که خودکفا ایشاد یه مخالفت هایی در این زمینه داشتیم و اون هم برمیگشت به منابعی که در اختیار داشتیم و بیشتر بحث مزیت نسبی رو مطرح میکردیم. اما الان ما در یک شرایط خاص بحرانی هستیم. اگر این تحریم ها ادامه پیدا بکنه و روی مواد غذایی ما باش در حد اینها تشدید بشه، به هر حال لازم هستش که ما از تولید داخل حمایت هایی رو داشته باشیم. بحث حضور تشکل ها و خود کشاورزان در تصمیم گیری ها خیلی مهم هست. من این رو بارها در قد ذکر کردم در بسیاری از مجامعی که حالا بودیم، جلساتی که بودیم. ما اگر میخوایم در مورد کشاورز تصمیم بگیریم، یا از پشت میز باید بلند شیم بریم توی عرصه ببینیم که چه خبره، یا از کشاورز بخوایم بیاد دور اون میز تصمیم گیری بشینه و ما بتونیم بر اساس اون تصمیممون رو بگیریم. بگیریم و قیمت رو تنظیم بکنیم. بنابراین این بسیار مهم هست که ما از این بازیگر اقتصادی که معقول هم عمل میکنه استفاده کنیم در تصمیم گیریمون. نکته بعدی بحث تبعیض قیمتی هستش. من پیشنهادی که دارم بحث تبعیض قیمت رو میخوام مطرح بکنم و حرکت به سمت